ردم میکنه از سرام، اشهد و انک قد اقمت الصلاه. گریه با صد ردم میکنه از سرام، هستم زیر بیرقت حسین جان، قربون محبتت حسین جان. تسبیحاتم و میگم همیشه با تسبیح تربتت حسین جان. حی علا نماز ظهر اربعین کربلا، کربلا 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 کربلا. دعای خیر همرهم که خاک بوس این رهم، نماز شد به حال تا به تربت تو سر نهم. دعای خیر همرهم که خاک بوس این رهم، نماز شد به حال تا به تربت تو سر نهم.
چطور میتونید از حق خودتون بدونین که کسی رو ناراحت بکنید دفاع بکنید؟ 3002-2265-2876 در حضور دکتر قبله‌وی هستیم و ادامه صحبت شما رو میشنویم.
بله، ما تا اینجا پس به تعریف جرأت ورزی و دفاع از حقوق خود پرداختیم و لزوم این کار رو قدری باش صحبت کردیم. داشتیم در این موضوع صحبت می‌کردیم که این قضیه و این مهارت با چه چیزهایی ممکنه اشتباه گرفته بشه، که اولی اون رو عرض کردیم که بحث بی‌ملاحظه‌گری هست، که ممکنه که ما کارهایی رو انجام بدیم که بدون بررسی کافی باشه و ما از مزایا و معایب اون به اندازه کافی آگاهی پیدا نکنیم و این باعث بشه که مشکلات جدی رو توی زندگی و کار بر ما در پی داشته باشه.
درسته.
بدون مشورت در واقع بخوایم دست به کاری بزنیم، در واقع جرأت ورزی به این نیستش که من از مشورت دیگران و افراد متخصص در هر حوزه‌ای که میخوام اقدامی تو اون زمینه انجام بدم بی بهره بخوام باشم. مثل این که من میخوام انتخاب رشته تحصیلی داشته باشم، میخوام شغلی رو انتخاب بکنم، میخوام یک کسب و کاری رو ایجاد بکنم، میخوام ازدواج بکنم، میخوام یک خرید اساسی انجام بدم مثل خرید منزل، خرید خودرو، اینجا اون انتخاب درسته به بحث مشورت خیلی در واقع نزدیک میشه و بهش بسیار نیازمنده. و جرأت ورزی معنیش این نیستش که من اینها رو خودم برم جلو و بگم که آدم جرأتمندی هستم که تونستم این کار خودم بدون نیاز به دیگران انجام بدم.
بله.
مورد بعدی بحث تجربه هاست، یعنی استفاده کردن و الگو گرفتن و چراغ راه قرار دادن تجربه های خودمون، حالا چه موفق چه ناموفق، و تجربه های دیگران. چرا عرض کردم موفق و ناموفق؟ ما حتما باید از تجربه های ناموفق خودمونم درس بگیریم که اون مسیر اشتباه رو دوباره
تکرار
نکنیم. میگن که به اصطلاح آدم چی میگن، از شما بفرمایید،
از ریسمان سیاه‌سفید میترسه مار گزیده.
بله، ولی من یه چیز دیگر رو میخواستم.
یه چیز دیگه بود، یه کلامه شده که من
برم. آدم عاقل از یه جا دوبار گزیده نمیشه. سی توی مایه ها بود. بله.
آره، از یه سوراخ دوبار. اینم شبیهه، یعنی این که شاید هم داستان هم مار باشه.
بله.
یعنی شما رفتی یه جایی، اونجا اون لطمه رو دیدی.
بله.
اون حفره‌ای که محل گزشه تو اون رو چشیدی. وقتی عاقل باشی دوباره نمیری اونجا گزیده بشی.
درست،
درست شد. الان
جمعش کردیم.
خب خدا باشه. خیلی متشکرم از شما. ادامه در صحبتتون.
بله، اگر اجازه بدید. اگر نه برنامه رو بخوایم.
خب پس یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان. باز در خدمت شما.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. در جستجوی آن.
البته که در هر جا و مکانی که ما قرار میگیریم باید بتونیم هم از حق خودمون دفاع کنیم هم از حق دیگران و رفتار ما و خلوص نیت باید باشه. وقتی در گفتار ما خیر و نیکی باشه قطعا میتونیم طوری از حق خودمون دفاع کنیم که دیگران از ما ناراحت و رنجیده خاطر هم نشن. و این همه بستگی به خود ما داره که چطوری و با چه زبانی و با چه رفتاری که داره این کار رو میتونیم انجامش بدیم که دلخوری و کدورتی پیش نیاد و به خوبی بتونیم از حق خودمون دفاع کرده باشیم و کسی هم ناراحت نشه.
درود بر شما هموطن ارجمند که تماس گرفتید با شماره 2265-2876. خانم لیلی از تهران سلام به شما، گفتن که هیچ حقی مثل حق و ناس نیست، باید دقت داشته باشیم که حق و ناس به گردنمون نباشه. بله درست.
این که بعضن یه موقعی که حرف حق آدم میزنه طرف مقابلش ناراحت میشه، بهش بر میخوره. بله حرف حق تلخه، اما با خوشی، با شادی، با لبخند، با تبسم، با دل به دست آوردن میشه طرف رو قانع کرد که مثلا به امباب مثال آقا این حق و حقوق منه، شما نادانسته نخواسته این عمل انجام دادی که حق من ضایع بشه. و با ترفندهای زیبای دینی، اسلامی و انسانیتی میتونیم با طرف مصاحبت بکنیم و قانعش بکنیم. من که توی زندگیم همین کارا رو میکنم، خدا رو شکر همیشه هم به نتیجه رسیدم.
بسیار عالی. درود بر شما هموطن گرامی، سلام به شما. آقای یزدان قزلو از تهران، برای دفاع از حق خود بدون اینکه کسی ناراحت بشه میشه با آگاهی، آرامش و رفتار محترمانه، مؤدبانه، قاطعانه و منطقی رفتار کرد.
من خودم به صحبت کردن خیلی اعتقاد دارم، البته صحبت کردنی که لحن ملین و آرامی داشته باشه، صحبت کردنی که با رعایت خوشرویی و تبسم مد نظر قرار بگیره، و این صحبت کردن باید همراه بشه با بیان دلایل منطقی و قانع کننده. اما من معتقدم به گفتگوی دوستانه و همیشه هم از این راه وارد شدم. هیچ وقت واقعا دوست نداشتم به کسی زور بگم و فعلا هم این کارو نکردم. به نظرم نمیاد کسی ناراحت شده باشه، چون اگه کسی ناراحت بشه خب حرف دلشو به من میزنه دیگه.
سپاس فراوان از شما شنوندگان جان به خاطر تماساتون و پیامهاتون. ساعت 17:39 دقیقه است. در جستجوی آن رو میشنوید. چنگ دل آهنگ دلکش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. قصه دل دلکش است و خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی است. مرکز درد است و کانون شرار، شعله ساز و شعله سوز و شعله کار. خفته یک صحرا جنون در چنگ او، یک نیستان ناله در آهنگ او. ناله را گه زیر و گه بم می کند، خرمنی آتش فراهم می کند. در دل من داغ ها از لاله هاست، همچون نی در بند بندش ناله هاست. می رود تا سرزمین عشق و خون، تا ببیند حالشان چون است چون. گفت ای در خون تپیده کیستی؟ تو حبیب ابن مظاهر نیستی؟ گفت آری من حبیبم، من حبیب، برده از خان تجلی ها نصیب. گفت با آن والی ملک وجود، حکمران عالم غیب و شهود، تو حسینی من حسینی مشربم، عشق پرورده است در این مکتبم. تو امیری من غلام پیر تو، خار این گلزار و دامنگیر تو. از خدا در تو مظاهر دیدم، من خدا را در تو ظاهر دیدم. گر حبیبی تو بگو من کیستم، تو حبیب عالمی من نیستم. عاشقان را یک حبیب است و توی، از میان بردار آخر این دوی. رخصتش دادان حبیب عالمین، سرور سرخیل مظلومان حسین. کرد آن سر حلقه اهل یقین، دست غیرت را برون از آستین. دید محشر را چو در بالای خون، زورق خود راند در دریای خون. در تنش یک باغ خون گل کرده بود، در بهار او چونون گل کرده بود.
شعارهای ابا عبدالله شعار احیای اسلام است. ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. اگر در دل ایمان باشد نمیتواند حسین را دوست داشته.
اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
ذکر الله الموتور فی السماوات و الارض، فرد بیمانند در آسمان ها و زمین، بنده بیمانند. این اشاره می کند به بسیاری از حقایق هر کسی به اندازه خودش می فهمد. یعنی در خلقت مخلوقی بنده ای از بندگان خدا، مخلوقی از مخلوقات خدا این حساب را داشته باشد که اون حضرت دارد ندارد. به درد وتر الله، وتر بیمانند خدا. خودش از لحاظ حامل ولایت مطلقه بودن، اولا فرزند پیغمبر بودن، فرزند فاطمه زهرا بودن، فرزند امیرالمومنین بودن، اون مظلومیت ها را به اون نحو تحمل کردن، خود و اهل بیت و انصارش به صورت بی سابقه در ابعاد عجیب. اون هدف عالی که در این تحمل مظلومیت داشت، اون هدف عالی که برای سید الشهدا بود صلوات الله علیه در احیاء توحیدی، یکی از خصوصیات اون حضرت در این زیارت ها به چشم میخورد این است که السلام علیکه یا شریک القرآن، در حفظ اساس توحید، اساس قسط، اساس عدل، توحید، در حفظ اساس توحید شریک قرآن است. دقت میکنید که از خصوصیاتی که در زیارت ها به چشم میخورد، با این قیام و نهضتش، با اون تحمل مظلومیتش، با کیفیتی که بود، با کمیتی که بود، با خصوصیاتی که خود اون حضرت داشت، با تمام جزئیاتی که بود، در مواقع و در شرایط خاصی که مسئله پیش آمد، از اول تا آخر هدفی که برای ریخته شدن خون اون حضرت و برای تحمل اون مصائب اون حضرت داشت، این هدف هدف بیمانند است. خودش بیمانند است، حامل ولایت مطلقه است، گفتم فرزند رسول است، فرزند فاطمه زهرا است، فرزند امیرالمؤمنین هست، مظلومیتش استثنایی است، بیمانند است. هدفی هم که داشت و پیاده شد، در کل وجود پیاده شد، هم بیمانند است. اگر قیام سید الشهدا صلوات الله علیه نبود، این را شما یقینا بدانید اگر دقت کرده باشید در حالات اون حضرت و مسائلی که تاریخ ضبط کرده است و روایات گفته است، اگر دقت کرده باشید، اگر نبود قیام آن حضرت، او باید قیام میکرد. قیام اون حضرت با اون خصوصیتش، با اون فضیلتش، با اون منزلتش، اون تحمل، اون مظلومیت ها، اون شجاعت ها، اون رشادت ها، یکی از جملاتی که باز در زیارت ها به چشم میخورد رشید است، اون رشادت ها دقت کنید، اون مجاهدت، این همه در زیارت ها اشاره شده غیر از در تاریخ. اگر نبود شما یقینم بدانید که الان اثری از اسلام نبود، حتی احدی نمیتونست در گوشه خلوت یک نمازم بخوانه، خبری نبود.
اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابه، الحمد لله على عظيم رزيتي، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیه السلام.
گاهی توی زندگی یه بهانه لازمه تا دلت بلرزه و جور دیگه ای بشی غیر از اونجوری که بودی. بهانه ما مجلس انس حسینه. حسینیه ها و مسجد ها این شبا قرارگاه عاشقانیه که وضع موجود راضیشون نمی کنه و تو دل همین تاریکی از روشنای حب حسین رونمایی میشه، به همین سادگی و به همین روشنایی.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟
در حسین مصباح الهدا و سفینه النجات، شرط اینه که به تصویر این سفینه نجات فقط از نور نگاش نکنید که جا بمونه.
روشنا خانواده ارزشمندترین دارایی هر انسانیه، بخشی از زندگی که ارزشش به خاطر اینه که یکی بیشتر ازش وجود نداره.
5 تا برادریم، 6 سالم بود که من مادرم جدا شده رفته، بابا من خدا یک جورایی وضعیت مالی خوبی نداره.
در مسیر زندگی گاهی فراز و فرودهایی به وجود میاد.
بعد از زمانی که زن گرفتم تقریبا 2 سالی گذشت تا اینکه من به مشکلات مالی اینا خورده بودم. برادرم میشن رفت اومد گفتش که سعید مثلا یک همچین شخصی هست، میخوام مثلا بزنیش.
مشکلات اقتصادی بیشتر میشه، درد نداری و مستاجری و بیپولی دست به دست هم میده تا سعید خودش رو فراموش کنه و مسیری رو بره که با خود واقعیش فاصله داره.
از زمانی که من قبول کردم دقیقا نزدیک 2 ماه گذشت، ولی هر روز که میرفتم خونش نمیتونستم این کار رو بکنم. ما قرصا رو ساعت 4 صبح بود خوردیم و رفتیم اونجا. این قرص یک جوره یک حالت بساب توهمزا بود دیگه.
و اون چه نباید بشود میشود. اتفاقی شون
از این که مثلا من یک دونه ضربه زدم یادمه. بودم یک جوره منتظر قصاص، خب؟ ولی خب خدا میدونه که من برای اون خدا بیامرز چه شبایی بود که گریه میکردم، چه شبایی بود که راز نیاز میکردم. به هر حال نفهمیدم چیکار کردم. میرون که بودم حقیقتا نماز نمیخوندم، قرآن نمیخوندم. بعد کم کم رفتم سمت نماز. جوری شد که من زمانی که میرفتم توی نماز خونه دیگه مثلا ساعت 10 شب میشستم نماز میخوندم و اینا، دعای توسل میخوندم دیگه، زیارت عاشورا میخوندم. مثلا خیلی میگم مثلا به خدا نزدیک شده بودم اینا. تا ساعت 5 و صبح تا بیدار بودم. آخر شب ساعت فکر میکنم 12 شب بود. به فکرم زد گفتم بذار یه چیزی بنویسم بفرستم کجا، حرم آقای امام رضا.
بی پناهی اش را در نامه فریاد میزند.
خدایا اون دری که تو ببندی برای من، کسی دیگه نمیتونه باز کنه، و دری که تو باز کنی، هیچ بندی نمیتونه اون رو ببنده. اگر این عمل از من زشت بوده، ولی تو زیبایی، هم بی زیبایی قسم میدم، که گری تو کار من هست باز کنی.
نامه‌اش در دستان مادر سوار بر کشتی سرنوشت می شود و می رسد به دست خادمان حرم رزق.
تقریبا 5 تا 6 تا خادم جمع شده بودن، رفته بودن کجا؟ شهرستان، بالا باز خدمت.
خانواده مقتول دلشان زخمی است، زخمی که با دیدن پرچم حرم آقا امام رضا کمی آرام می گیرد. برادر اعلام می کند که می بخشد.
الان این پرچم رو شما آوردین اینجا، دیگه نمیتونم حرفی بزنم.
یکی در آن سر شهر با دیدن پرچم می بخشد و دیگری در دل زندان با زیارت عاشورا خودش را پیدا می کند.
یک زیارت عاشورا برداشتم با یک دونه مهر، رفتم توی اتاقم، گفتم خدای خود دیدی من چقدر خیرات کردم، خودت میدونی من چقدر پشیمونم، من زیارت عاشورا خیلی میکنم، امشب هم میخواستم برای آقای امام حسین بخونم، ولی امشب برای این زیارت عاشورا رو برمیدارم اسم مادر حضرت فاطمه زهرا.
چه ندارم کسی رو به غیره.
خیلی از خدا ممنون دارم، حالا به هر حال یک زندگی دوباره خیلی مکافات کشیدم اونجا، به هر حال نام دست به دست هم میگه داد تا من آزاد بشم بودم و بیام بیرون.
هر نفسم اسم تو گفتم، نکنه یه روزی از چشاد بیفت.
به من مرده ی جون تاز دادی، برانو جریت به من جا خدا.
سعید، آقا سعید، صدای من میشنوی؟
بله خانم، بله.
چرا زیر بارون نشستی؟ بله. بیا تو، بارونش اسیدی، این بارونا که تمیز نیست.
بارون همه جورش خوبه خانم، همه جورش نعمته. رفته بودم تو خاطرات منو صدا زدی.
ماشینم تازه بردیم کارواش، الان برو ببین چی شده.
میگم که خانم همه جورش بارون خوبه.
فکر کنم باز خاطره جنگ یادت. هر چیزی شما رو یاد جنگ میندازه آقا، همه جورش برات خوب و جذاب و شیرینه.
چی بگم، دورانی بود دیگه. یادم تو زمان جنگ هر جا میرسیدیم مجروح درمان میکردیم، زیر زمین، پشت خاکریز، همه جا. یه بار که جا نداشتیم مجروحا رو نمیدونی کجا خوابونده بودیم. برات اصلا باورپذیر نیست، باور نمیکنی اگه بگم.
کجا؟ از تو هر کاری برمیاد که برای مریضات انجام. دکتر، یعنی قرار مجروحا رو روی آسفالت بخوابونی؟
بله، مگه چاره دیگه هم داریم؟
این جاده امنه؟
خب هیچ جای این منطقه امن نیست خانم پرستار. قرار ما مجروحامونو درمان نکنیم چون هیچ جا امن نیست؟
چی بگم، شما فرمانده این دکتر.
مجروحا رو بخوابونی روی آسفالت، همینجا درمان میکنیم.
مجروحا رو بخوابونی روی آسفالت، منم الان کمکش
میکنم. سریع بجنبید لطفا، سریع.
Thank you.
پس مجروحا رو خوابوندیم روی آسفالت و مداوا کردیم. خب بعدش؟
آره دیگه، خب هرچی داشتیم پهن کردیم زیرشون و خوابوندیم رو آسفالت. بعدش یه اتفاقی افتاد که
دکتر مجروح تازه آوردن.
خیلی خوب، به خبر رو آسفالت سری بجنب.
خدایا بارون، آخه اونم این وقت سال.
خدایا این چه وقت بارون اومدن آخه؟ این همه مجروح اینجاست.
همکارا هر چیزی که میتونید به عنوان سایبون ازش استفاده کنید، روی مریضایی که زخم دارن رو بپوشونین. اینجا مجروح رو اینجا
بخوابید.
آقای دکتر.
بله، چی شده خانم پرستار؟
دیروز که بارون اومده اطراف این جاده گل و لای شده، بعد تانکای عراقی ندونستن بیان سمت ما. باورتون میشه؟ اگه حرکت میکردن تا کجا به گل میشستن؟
یعنی الان وجود نداشتیم؟
نه آقای دکتر، اگه بارون نیومده بود هممون مرده بودیم، مجروح هم همشون شهید شده بودن.
خدایا خدا رو شکر،
واقعا خدا رو شکر. میبینین حکمت ها رو؟
خدایا شکر،
حکمت های خدا رو. آقا سعید، پس برای همین بارون بهار و پاییز و بارون اسیدی و بارون سروی همه رو دوست داری؟
آره واقعا، بارون روم بیمارستان آسفالتی من رو نجات داد.
بیمارستان آسفالتی چقدر جالب.
دوران جنگ هر جا می شد بیمارستان می زدم زهر جان، رو آسفالت، زیر زمین، هر جایی که فکر شده.
واقعا بهت افتخار میکنم، تو اون شرایط کتابم نوشتی.
بله، اون زمان که شیمیایی شد هیچ کس اطلاعی از شیمیایی گازهای شیمیایی نداشت.
بعد اون وقت تو از کجا اطلاعات داشتی؟
خب میدونی قبل از این که برم جبهه تو بیمارستانی کار میکردم که کسایی رو میوردن که سیانور مصرف کرده بودن، بنابراین در مورد سمها تحقیقات زیادی انجام داده بودم، یه چیزای عالیم بود.
آفرین.
یادم یه روز توی درمونگاه جبهه متوجه شدم یه خانم دکتر کتابامو داره میخونه و منو نمیشناسه.
ای بابا، پس چرا توی این کتاب ننوشته؟
چی ننوشته خانم دکتر؟
برای مداوای مریض شیمیایی دارم این کتابو میخونم، اما توش ننوشته که آیا مریضای شیمیایی بعد از استحمام ممکنه ناقل ماده سمی باشن یا نه.
الان من بیمارا رو بعد از استحمام میبوسم و باشون دست میدم تا نقص کتابامو جبران کنم و بهتون بگم بیمار شیمیایی ناقل چیزی نیست.
ببخشید شما دکتر مرزبان راه هستی؟
بله.
خودتون دکتر مرزبان راه؟